سوال، ایمانمو چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معاذات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
چون نیت خالص برای خدا، آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟
قرآن درباره انسان میگه این مرد
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. به نام نامی سر، بسم ای تعالی سر، بلند مرتبه پیکر، بلند بالا سر. فقط به تربت اعلات سجده خواهم کرد، که بنده تو نخواهد گذاشت هر جا سر. قسم به معنی لا یمکن الفرار از عشق، که پر شده است جهان از حسین سر تا سر. هر آنچه رنگ تعلق مباد بر بدنم، مباد جامه، مبادا کفن، مبادا سر. بنازم ام وهب را به پاره تن گفت، برو به معرکه با سر، ولی میا با سر. خوشا به حال غلامش به آرزوش رسید، خوشا به حال غلامش به آرزوش رسید. گذاشت آخر سر روی پای مولا سر. حروف اطهر قرآن و نعل تازه اسب، چه خوب شد که نبوده است بر بدنها سر. تنش به معرکه سرگرم فضل و بخشش بود، تنش به معرکه سرگرم فضل و بخشش بود. به هر که هر چه دلش خواست داد حتی سر. دلم هوای حرم کرده است میدانی، دلم هوای حرم کرده است میدانی، دلم هوای دو رکعت نماز بالا سر.
حسین آباد این راهه، قبل حسین اهدا قراره، با کاروان بردوش میگیری، با چادر خود کول باره. بل حسینی بودن ما شو مهری به هم، بل زینبی بودن تا وقتی که مظلومی تو دنیا، بر زینبی ها ننجات بودن. بر یاد ما، بر یاد یا زینب، بل کرده این میگون و در دادن.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان محترم، عزیز برادران و خواهرانی که در جای جای عالم پهناور بیننده برنامه خودتون هستید. با افتخار در خدمتون هستیم از شبکه جهانی ولایت، برنامه پرسمان قرآنی، استاد مسلم خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نژاد. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام دارم، تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردید.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام دارم محضر حضرت عالی، همکاران محترم و همه بینندگان ارجمند و گرامی، هر جا که هستن ان شاء الله زیر سایه قرآن و اهل بیت باشن. ما هم در خدمتون هستیم.
تمنا میکنم خدمت از ما خوشحال به شما سلامتی بده. حضرت استاد بدون مقدمه سراغ سوال بینندگان محترم میرم. اگر خاطرتون باشه در جلسه قبل در مورد حضرت خضر نبی توضیحاتی فرمودید. یکی از بینندگان سوال فرموده حضرت استاد که اینکه حضرت خضر به خاطر اینکه والدینش دچار کفر نشوند به امر خداوند فرمودید یه بچه‌ای رو میکشن. خب این شیوه چرا درباره سایرین انجام نمیشه تا پدر مادرها توسط فرزنداشون به عبارتی گمراه نشوند؟
بله، عرض کنم که داستان حضرت خضر و حضرت موسی در واقع یک پرده ایست که خدا کنار زده.
بله.
از حقایقی که بر ما حکومت داره و حاکمیت داره و این همیشه هست. حالا در یه داستانی خداوند یه چشمش رو به بشر نشون داد و در قرآن منعکس کرد. این که در قرآن اومده یعنی در واقع میخواد خداوند اون سنت هایی را که بر ما حکومت داره و حاکمیت داره اون رو میخواد بیان بکنه، تبیین بکنه. حالا در داستان حضرت موسی و خضر اتفاق افتاد. یک موسایی بود، پیغمبری بود، صاحب شریعت بود و خداوند چشمش رو به یک ولی غایبی از عباد خودش، عبد من عبادنا، تعبیر این است، چشم حضرت موسی رو باز کرد تا بداند بر این ظاهر زندگی ما قوانین دیگه هم حاکمیت داره و این فقط مال اون زمان نیست، الانش هم هست. یعنی بعضی از مصیبت ها همین داستان به ما میگه. بالاخره زده یکی رو کشت. خب اون پدر و مادر آیا داغدار شدن یا نشدن؟ داغدار شدن. بنده. مصیبت زده شدن. هیچ وقتم خدا به اون پدر و مادر پیامی را نرسوند که آقا ما این که داغدارتون کردیم برای خاطر این بود که به نفع شماست. این رو در داستان به حضرت موسی در واقع بیان کردن. و این بیان برای ماست. تا روز قیامت برای بشر است که بدانید این مصیبت ها، یک بخشی از این مصیبت ها در واقع رحمت خداوند است.
بله.
حالا در این داستان به این صورت، در داستان های دیگه به صورت دیگه. این یه نکته. یعنی میخوام بگم که در نکته اول که این همچنان هم هست، مال یک واقعه نیست، بلکه بله. همه الانش هم هست.
بله.
بسیاری از چیزهایی که به حسب ظاهر مصیبته، مثل سوراخ کردن کشتی برای اون مساکین مصیبت بود، برای خاطر اینکه یک اضرار مالی و ضرر توش بود، ولی در واقع حفظ اون کشتی بود. اگر این کشتی سالم دست اون غاصب میرسید، اون عرض کنم که سلطان اون زمان غصبش میکرد و کل کشتی از دستشون میرفت. یعنی خداوند با یک ضرر دفع ضرر بیشتر کرد. خب این بر ما هم حاکمیت داره، الانش هم بر ما حکومت داره. یعنی بسیاری از ضررهایی که به ما میرسه، ما نگاهمون این است که ضرره، اما در ورای این قصه و پشت سر این قصه نه ضرر نیست، این ضرر جلوگیری کننده از ضرر اکثره. این داستان خیلی توش معناست و الانش هم حکومت داره. این یک نکته. نکته دیگر این است که ببینید فقط یک سنت نیست که بر ما حاکمیت داره، سنت های مختلفه. سنت امتحان، سنت استدراج، سنت املا، سنت تغییر، سنت های زیادی هست که قرآن تصریح میکنه به این سنت ها، سنت های فراوانی بر ما حاکمیت داره. اما چگونه؟ با چه کس و انکساری؟ کدامش درباره من منجز میشه و فعلی میشه؟ نمیدونیم. ببینید اجمالاً ما از آیات و روایات میفهمیم، از آیات و روایات، که سنت‌هایی بر ما حاکمیت دارد.
بله.
اما چگونه واقعاً ما نمیفهمیم. ببینید خداوند داره به ما میگه موسی پیغمبر با اون عظمت خبر نداشت. دست موسی رو میگیره میبره پیش خضر، یه پیامبر در واقع باطنی، یه پیامبری که یک علم خاصی بهش داده شد.
بله.
میبره پیش او تا او برایش بیان بکنه. یعنی موسایی که صاحب شریعته، اصلا معنای این داستان این است که پیامبران وظیفه داشتن دینشون رو بر اساس شرایع ظاهر، نه بر اساس باطن این عالم و ملکوت این عالم، نه بر اساس ملک این عالم بچینن. تمام امر و نهی ها همینطوریست، اسلامش هم همینطوریست، یعنی بر اساس همین ظاهر و طبیعت، نه بر اساس اون باطن. اما اون باطن هست، اون باطن حقیقتی است که الانم بر ما هست. پس بنابراین این که کدام مصیبت برای چه هست، چرا اومد، امتحان هست، املا هست، استدراج هست، قانون دیگه ای هست، یا از آنچرا که در این داستان اومده بر اساس رحمی است که خدا میخواد بکنه، نمیدانیم، اما اصلش هست. پس الانم بر ما این قانون حاکمیت داره و ما نمیتونیم بگیم این در یک قصه بوده مال یک واقعه تاریخی و تمام،
تمام شد.
نه تمام نشد، الانش هم هست. لذا ببینید ما الان زیاد داریم، میگه صدقه بده 70 بلا رو رفع میکنه. خب چی جوری؟ اصلا بلایی که نمیاد، نیامد، رفع کرد. پس معلومه که ما در معرض تیر بلا بودیم. ببینید؟
بله.
ذکر خود خدا میفرماد شما به یادم باشید، من به یادتون هستم. در ذیل این آیه که شما به یادم باشید، من هم به یاد شما هستم، کلی روایت داریم. چطور ما اگر به یاد خدا بودیم، خدا به یاد ماست؟ میگه خدا در زندگیمون کلی عرض کنم که دست‌انداز وجود داره. خدا جلوی اون دست‌اندازها رو میگیره بدون اینکه ما اصلا متوجه بشیم. چقدر از دست‌اندازها قرار بود که من با او مواجه بشوم، اما خدا نگذاشت. قبل از اینکه من با او مواجه بشم، خدا برطرفش کرد. پس ببینید اینا قوانینی است که همچنان بر ما حاکمیت داره، بر بشر حاکمیت داره. اما اینکه کدامش، چگونه، به چه صورتی، به چه میزانی، در چه وقتی برای ما قطعی بشه، اون دیگه از اسرار است و هیچ کس خبر ازش
نداره. حضرت استاد سوال دوم رو اینگونه خدمتون تقدیم میکنم که بفهمید فلسفه خلقت انسان از دیدگاه قرآن و اینکه انسان برای عبادت خلق شده. خب اگه خدا به عبادتی، به عبادت انسان نیاز داره.
بله، عرض کنم که در قرآن راجع به فلسفه خلقت دو جور یا دو دسته آیه ما داریم. خیلی قابل توجه هست این بحث. این سوال اصلا سوال بسیار مهمی است که ظاهرا هفته قبل
ما وعده داده بودیم که انشاءالله تو این هفته
یکی از سوالات جلسه قبل بود که پاسخش رو ندادیم. عرض کنم خدمتتون که ببینید یه دسته از آیات میاد میگه که خدا شما را خلق نکرد و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی من خدا خلق نکردم جن و انس رو مگر برای عبادت، مگر برای اینکه عبادت کنن. خب یه دسته از آیات اینطوریه. یا مثلا داریم که خداوند آسمان و زمین، هفت آسمان را خلق کرد و مثلش زمین را هم خلق کرد، بعد دارد که لتعلمو ان الله على كل شيء قدير، این برای خاطر این است که شما بدانید که خداوند بر هر چیزی قدیر قادره و بر علمش هم بر همه احاطه دارد. خب یعنی آسمان و زمین رو خلق کرد برای خاطر اینکه انسان بداند. پس بنابراین یه جا فرمود که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من جن و انس رو خلق نکردم مگر برای اینکه عبادت بکنم. این یه آیه. یه آیه دیگه میگه که الله الذي خلق سبع سماوات، خدا خدایی است که سبع سماوات را خلق کرد و از زمین هم مثلش را خلق کرد. بعد دارد که ما این کار رو کردیم، این خلقت برای خاطر چی بود؟ لتعلمو، تا شما بدانید، یعنی دانستن هدف خلقت قرار گرفت. عبادت در یک جا هدف خلقت جن و انس، دانستن یعنی لتعلمو، تا شما بدانید، عالم بشید. دانستن هدف چی شد؟ هدف خلقت آسمان و زمین شد. لتعلم ان الله على كل شيء قدير، چرا بدانید؟ بدانید که خداوند قادر است بر هر چیزی.
و ان الله قد احاط بكل شيء علما، خداوند علمش هم بر همه علوم و بر همه چیز به کل شیء احاطه دارد. یعنی دانستن هدف شد. خب این ظاهر این آیه، مخصوصا اون که میگه که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ظاهرش این است که مثل که خدا نیاز داشت نستجیر بالله، به این که ما عبادت بکنیم. یعنی خدا نیاز به این داشت که معبود واقع بشود، و الا قبل از این که ما باشیم دیگه نیازی به عبادت هم نداشتیم. ببینید این که میگه که من خلق نکردم مگر برای این که شما عبادت بکنید، ظاهر اینجور معنا کردن این میشود که نستجیر بالله خدا نیاز به عبادت داشته. لذا این بزرگواری که سوال کرد، این سوال سوال همگان ممکنه باشه، یعنی هر کسی تو ذهنش بیاد که این به چه معناست. اما وقتی که دقیق میشیم در آیات قرآن، میبینیم این یک دسته از آیات است که میگه که هدف دانستن، هدف خلقت، هدف خلقت عبادت، با این ادبیات بیان میکنه. اما یه چیز دیگه هم هست، ما در قرآن اینم داریم که این نکته مهمی است، دارد که اگر خدا میخواست، لو شاء الله، اگر خدا میخواست همه تون را علی السویه آدمای 20 میآفرید، لجعلکم امتا واحده، همه تون خوب، همه تون عالی، همه تون صالح، همه تون نمره 20. ولی خدا این کار نکرد. ولا یزالون مختلفین، ولی شما یعنی در واقع دائما انسان ها در اختلاف هستن. بعد داره الا من رحم ربک، مگر اونی که خدا رحم کنه، و الا آدم ها دوچار اختلافن، دائما در اختلاف. الا من رحم ربک، بعد میگه و لذالک خلقهم. این عبارت رو داشته باشید دوستانم، زحمت بکشن این آیه رو بیارن از سوره هود. و لذالک خلقهم، این یعنی که برای همین خلقشون کرد. یعنی برای چی؟ برای رحمت. ببینید خدا برای رحمت خلقشون کرد. الا من رحم ربک و لذالکه، یعنی ولی رحمته، لذالکه برمیگردد مرجعش در واقع مفهوم کلامه، یعنی ولی رحمته خلقهم، خدا آدما را برای رحمت خلقشون کرد. پس هدف خلقت انسان سه تعبیر حداقل در قرآن داریم. اناد بفرمایید. در یه تعبیر میگه لیعبدون، خلقشون کردیم برای اینکه عبادت کنن.
بله.
در یه تعبیر میگه خلق کردیم آسمان و زمین رو برای خاطر اینکه لتعلمو، تا بدانید، برای علم.
بله.
در یه تعبیر میگه للرحمه، برای رحمت خلقشون کردم. بالاخره اینا یکی یا دو تا یا سه تا. ببینید این دوی اول یعنی الا لیعبدون، خلق نکردم مگر برای عبادت، خلق نکردم مگر برای این که، حالا من تعبیر رو عوض میکنم،
بله،
آسمان و زمین رو خلق کردم لتعلمو، تا شما بدانید. این دو در واقع یه چیز است. دانستن مقدمه عبادت است. لتعلمو، وقتی که دانستید که خدا علی کل شیء قدیر است، این شما رو به زانو در میاره، یعنی خاضعتون میکنه، عبادت بله میکنید، میرید به طرفش. پس این دو یه چیزی داره میگه. لتعلمو مقدمه لیعبدون هست. این یک مسیره. اما ولذالک خلقهم، این آیه که از سوره هود خوندیم، خداوند برای رحمت خلقشون کرد، این جنسش با اون دوتا فرق میکنه. چطور فرق میکنه؟ ببینید فرقش این است که این دو، یعنی برای عبادت یا برای دانستن خلقتون کرد، این هدف مخلوق هست نه هدف مستقیم خالق، در حالی که این سومی یعنی ولذالک خلقهم هدفی که هدف خود خالق است. پس دو نوع هدف هست.
بله.
اونی که در قرآن اومده دو نوع هدف تعریف شده. یک هدف، هدف مخلوقه، یعنی چه؟ یعنی خداوند من انسان را هدفدار آفرید، یعنی هم مرا آفرید و هم هدف مرا هم آفرید با من. اما اونی که هدف خودشه، یعنی این عبادت هدف منه، یعنی خداوند مرا با یه هدفی آفرید، هدف را هم با من آفرید و اون این است که من شکر منعم داشته باشم، من عالم بشم. اینجوری خواست، یعنی این موجود را عالم خواست، این موجود را عابد خواست. پس هدف مرا داره بیان میکنه، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یعنی جن و انس رو من با این هدف آفریدم. یعنی اگر جن و انس بخواد به یه جایی برسد با عبادتش میرسد، او رو من با این هدف آفریدم. اما هدف ذاتی خود منه، خدا چیه؟ من عبادتشو میخواستم؟ نه، من رحمت بر اینها رو میخواستم. خوب نهاد بکنید، رحمت از ذات میجوشه، رحمت از عین ذات خداوند سرچشمه میگیره، چون خداوند رحیم است ذاتاً. نمیتواند، من به یه عبارت دیگه میگم برای نقل مطلب، یعنی برای اینکه درک بکنیم موضوع رو، نمیشود خدا خدا باشد اما رحیم نباشد. پس از ذات خدا خلقت میجوشد. خدا چون رحیم است خالق است. خوب نهاد بکنید؟ پس او خلق میکند چون رحمت دارد. این هدف، هدف ذاتی خداست و مال ذاتش هم است، از بیرونم چیزی قرض نمیگیره. اما اون هدفی که فلسفه خلقت و معروفم هست، میگن آدم برای خلقت، برای عرض کنم که عبادت آفریده شده، اون انسان هدفدار این هست، هدفی که برای انسان خدا قرار داده همین عبادت هست. من با یه مثال برای تقریب بزن ببینید، بلا نسبت، اولا بگم بلا نسبت، چون واقعا لا مثل له ولا ند له ولا ضد له، نه برای خدا مثلی میشه پیدا کرد، نه مثالی میشه پیدا کرد، گفت که خاک بر فرق من و تمثیل من. اما از باب این که دیگه چاره ای نیست جز این که ما با همین مثال ها
آسان‌تر بفهمیم،
بله، برای این که بفهمیم نقل، در واقع انتقال به ذهن راحت تر باشه. ببینید یک کارخانه دار، فرض بفرمایید که مثلا کارخانه ماشین لباسشویی رو،
بله،
ماشین لباسشویی رو کارخانه دار میسازه. اینجا دو هدف است. یک هدف، خود این ماشین برای چه هدفی ساخته شد؟ میگیم برای تمیز کردن لباس.
بله.
هدف این ماشین این، یعنی اون کارخانه دار، اون سازنده، سانه این ماشین رو، این دستگاه رو برای این هدف آفرید که لباس بندازی توش، لباس آلوده کثیف رو این تمیزش بکنه، بشوره. این هدف ماشینه. اما غیر از این یه هدف دیگه هم داریم و اون این است که اون کارخانه دار چرا این کار را کرد؟ میگه اون برای سود خودش،
تأمین مالی خود،
برای سود خودش. پس اون یه هدف دیگه است. یعنی یک هدف ذاتی مال کارخانه داره، او آدمه هست، او سود خودشو میخواد. یه هدفم این ماشین، این ماشینم بی هدف آفریده نشد، این ماشین برای یه هدفی آفریده شده، این هدف ماشینه، هدف در واقع صانعه نیست، هدف این مصنوعه، این ساخته شده، اینم یه هدفی توش هست. و الا اگه سنگ بریزی توش این خراب میشه، سنگ بریزی تو دستگاه لباسشویی به چرخونه خرابش میکنه، پس باید لباس بندازی توش. چرا؟ برای که این با این هدف ساخته شد. حالا این مثال رو داشته باشیم، بیاییم درباره خداوند. البته باید مثال رو یه مقدار تغییر بدیم. میگیم که هدف این انسان، انسان رو به صورت یه ماشین فرض بگیریم در اینجا، این مصنوعی که خدا ساخت، این مصنوع به درد چه کار میخوره؟ ها اینجاست، این مصنوع به درد علم میخوره، لتعلمو، این مصنوع به درد عبادت میخوره، چون هدف او اینه. اما سازندهش، خدا که این کار را کرد، او برای چه؟ او برای سود خودش؟ فرمود نه، و لذالک خلقهم، یعنی برای سود همین مصنوع این کار را کرد. پس ببینید دو تا هدف هر دو بر میگرده به انسان، چون خداوند فرمود که ما خلق کردیم تا مگر جودی کنیم. ما اصلا خلق کردیم برای اینکه چون جوادیم، چون رحیمیم، چون کریمیم، اصلا خلقت به خاطر ایناست ذاتش. خلق کردیم برای خاطر اینکه رحیم هستیم. شخص رحیم نمیتواند مرحوم نداشته باشد. یه چیزی رو میآفریند تا رحمش بکنه، تا رحمش رو شامل حالش بکنه. خب این تا به اینجا که رسیدیم معلوم شد که عبادت برای نیاز کی هست؟ برای نیاز مخلوقه. خود این مخلوق این کار بده، این کاره هست، این به دردش میاد، این مثل روغنشه، این مثل سوختشه. اما خالقش نیاز نداشت. لذا در جاهای دیگه قرآن میبینیم که مثلا گاهی که احکام رو بیان میکنه، گاهی که خداوند مثل حکم حج رو، مثلا یه آیش میگه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر کس که مستطیع شده باید بره حج البیت، یعنی قصد خانه خدا بکنه و حج به جا بیاره. بعد میگه این آیه قرآن است و من کفره فان الله غنی عن العالمین، هر کس کفره یعنی و من ترک الحج، هر کس حج رو به جا نیاره. خب اگه به جا نیاره خدا خیلی ناراحت میشه، خیلی ضرر میکنه خدا، ای امسال ضرر کرد مثلا نستجیر رو بالله مهمان نداره. نه، میگه و من کفره فان الله غنی عن العالمین. چرا این حرفو میزنه؟ هر کس ترک حج بکنه خدا غنی است، نه از این آقایی که تارک حج است، یه عبادتی رو به جا نیاورد. عن العالمین غنی است، یعنی بی نیاز است، نه به نماز شما احتیاج داره، نه به روزه شما و نه به حج شما، غنی عن العالمین. پس چرا گفتی من عبادت بکنم؟ برای خاطر اینکه من توی این دستگاه رو اینجوری خلق کردم، تو هدفت اینه. مثل اینکه فرض بفرمایید من یه مقدار فکر میکنم بحث چون یه مقدار سنگینه، یه مثال دیگه هم بیارم بد نیست. ببینید اگر شما همون ماشین لباسشویی رو مثال زدم، این ماشین لباسشویی ساخته شده برای شستن لباس، اگر به جای لباس فرش بندازی توش خرابش کردی، چون این برای این هدف ساخته نشده. توی انسان برای عبادت ساخته شدی، اگر آلودگی بریزی توش خودت رو خراب کردی. نه خدا نیاز داشت، تو نیاز داشتی. ببینید نکته اینجاست، اگر نماز نخوندم، اگر به طرف خدا گام بر نداشتم، اگر دل به خدا ندادم، اگر با خدا آشتی نکردم، اگر قهر کردم، خودم ضرر کردم، چون من اینجوری آفریده شدم که عاشق خدا باشم. اگر این نشدم رفتم دنبال شهوات و غرایز و مسائل حیوانی دیگر، ماشین خودم، اون ماشینی که برای این ساخته شده بودم، اینو خرابش کردم. پس اونی که ضرر کرده خدا نیست. خلاصه کلام این است که تمام عبادات رفع نیاز ما می کند، نه رفع نیاز خدا. خدا ما را خلقت برای رحمت.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. یه نکته محضر شما بینندگان محترم عرض کنم، این شماره ها و راه های ارتباطی که همکارم زیر نویس می کنم به این دلیله که خیلی خوشحال می شیم. واقعا عرض می کنم در این مباحث قرآنی سوال شبهه اگر به ذهنتون هست حتما از طریق این راه‌های ارتباطی با این برنامه در ارتباط بگذارید. فکر می‌کنم فرصت خیلی مناسبی باشه در یک محیط علمی بدور از مجادله یک گفتگوی صمیمانه علمی رو در محضر استاد مسلم خودمون داشته باشیم. عرض می‌کنیم که آقا جانم کاش پای دل ما هم به نوایی برسد. ایمان دارم خیلی آچلای بیننده برنامه هستن، دیگه روز شماری نمی کنن، لحظه شماری می کنن برای اینکه زائر اربعین باشن در صحن سرای زیبای سید سالار شهیدان. عرض می کنم آقا جان کاش پای دل ما هم به نوایی برسد، اربعینی حرمی کرب و بلایی برسد، آری آقاتر از آنی که تو راهم ندهی، دارم امید که از دوست ندایی برسد. در دل این همه جمعیت مشتاق گمم، مگر الطاف کریمی به گدایی برسد. سری میزنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم مجدد در خدمت شما.
شفنا بالموكب عجوزة موقرة تخدم الزوار والمدمع جرة، خاش وقفت وقفة وهي الطاغرة والهتاق فاطمة بالآخرة. ماكو زاير يبقى حاير والخدم يمة، هادي حرمة ومثل أمة وقفت الخدمة. شوف شلون خدمة كلها تصير لمة، هي تصيح يمة تجري دموع عيني. شفنا أطفال شحالات نفوسها شايل أنواع السوالف روسها، ودها تنزل عالجدم وتبوسها، ودها زوار الحسين تدوسها، والعجايب بالمواكب من نشاغدها ما نوفي ولا نكفي له نعجدها. هاي أطفال طلعت عالرجلي أن ركعت والزوار شبعت، وين الشاي وين اللي يومك عظيم وصاب، كم مريض بدربك اللي يتشاف، قام يمشي البيشل المطراب، كم شغط أفرس نطق بشفاف، والكرامة للإمامة من أمر ربك، والتشافة والتعافى من دوا حبك. دربك صار مشفى، حبك كان وقفة، والمعلول يشفى يا دكتور ليني. يا حسين جن شاهدين جن عاشقين جيادة،
الهی شکر، الهی شکر. از سویدای دلم عرض میکنم شکر گذارم از اینکه خدمتگزار شما بینندگان محترم هستیم. بیننده برنامه پرسمان قرآنی هستید در شب و روزهای پرسوز و گداز جگرگوشه های زهرای مرضیه سلام الله علیها. یه دعا کنم برگردیم به سوالات قرآنی که شما بینندگان محترم تقدیم برنامه کرد. خدایا به حق اون طفل 3 ساله ای که خیلی آرزو داشت اربعین کربلا بشه، ولی تا وقتی عقیله بنی هاشم آمدن کربلا صدا زد داداش همه بچه ها و کاروان رو آوردم، اما اون طفل 3 ساله رو نتوانستم با خودم بیارم، چرا که گوشه خرابه دق کرد. خدایا داغ کربلا رو بری دلها مگذار. الهی آمین، الهی آمین. حضرت استاد، بینندگان محترم سوال کردن که امام منتظر، امام غایب، منجی عالم بشریت، این که میگیم هر کجا، ای هر کجا نظام تو ناظم، ای هر کجا قیام تو قائم، به عبارتی فایده امام قائم غائب چیست؟ حالا از منظر قرآنی شما برای بینندگان محترم توضیح بفرمایید.
بله، عرض کنم که در روایات ما از چند آیه قرآن استفاده میکنه، یعنی اهل بیت به ما یاد دادن که برخی از قصه هایی که مربوط به پیغمبران هست و به صورت ناشناس یا شناخته نشده کمک می کردن یا کمک می شدن، اینها شبیهش کار امام عصر علیه السلام است در دوران غیبت. مثلا اینا دیگه روایت من محصول روایات را عرض میکنم.
بله.
مثلا در ارتباط با داستان پسران حضرت یعقوب، یعنی برادران حضرت یوسف و یوسف.
بله.
میگه خب اینا چند باری که اومدن برای گرفتن گندم و یوسف اینا رو شناخت و اینا یوسف رو نشناختن. یوسف شناخت.
بله.
خود قرآن میگه صریح است که یوسف اونا رو شناخت و هم له منکرون، اما اونو نشناختن.
نشناخت.
آیا این عدم شناخت این برادران باعث شد که یوسف به اونها کمک نکند یا کمکشون میکرد؟ کمکشون میکرد. خوب نهایت بکنید، یوسف داره کمک میکنه برادرانشون، حتی مزد و قیمتی هم که داده بودن دوباره چیکار کرد؟ به خودشون برگردون، داره کمکشون میکنه، گندم میده، سفارش میکنه، نگهبانها رو از دور براشون میذاره، گندم نمیدونم چه به اینا خوب برسید، مهمان نوازی میکنه، در حالی را که اونا نمیشناسن. ببینید این که ما میگیم امام عصر علیه السلام غائب است، نه یعنی موجود نیست، نه یعنی در بین ما نیست، در بین ما هست، ما او را نمیشناسیم، اما او کار خودش انجام میده. اینجا از اون جاییست که در روایات اومده که میگه این شبیه کار امام عصر است، یعنی فایده رسانی امام عصر در حالی که ما او را نمیشناسیم. یا مثلا در همین داستانی که هفته قبل مفصل بحثش رو داشتیم، خضر و حضرت موسی. ببینید خضر سه تا کار کرد. یک، اومد کشتی رو سوراخ کرد. دو، اون بچه رو کشت. سه، اون دیوار در حال خراب رو
ترمیم کرد.
ترمیمش کرد. آیا صاحبان کشتی هیچ وقت این منفعت رسانی خضر را، خضری که غایب است از نظر اونها،
بله،
هیچ وقت فهمیدن منفعت رسانی خضر را؟ اصلا هیچ وقت تونستن ببینن خضر را یا صداشو بشنون؟ نه. اما منفعت به اونا رسید یا نرسید؟ رسید. بله. و الا کشتیشون غرق میشد.
بله.
اگه کشتی سوراخ نمی بود، اون غاصبی که از پشت سر از سلطان روزگار اومده بود کشتیشون غرق میکرد. این منفعت رسانی. اون پدر و مادری که بچه‌شون کشته شد، اما قرار این بود که خداوند یک بچه بهتر و مهربانتر، اقرب و رحمن به اونها بده، آیا هیچ وقت تونستن خضر را و اون فایده رسانی خضر را متوجه بشن در عمرشون؟ نه. اما فایده رسانی اتفاق افتاد. اون دیوار که مال دوتا یتیم بود و کان تحته و کنز و کنزی بود برای اون دو یتیم، آیا اون دو یتیم هیچ وقت فایده رسانی خضر رو فهمیدن و درک کردن؟ خیر، درک نکردن. ببینید در این داستان سه اتفاق افتاد، هر سه فایده رسانی است. هیچ کدام هم فایده رسانی مستقیم به حضرت موسی نیست. حضرت موسی فایده رسانی به حضرت موسی چیه؟ تعلیمه، یعنی یه چیزی باید یاد بگیره، خدا بهش فرمود برو یاد بگیر. اما همه این کمک ها مال کسانی است که غایبن، حاضر نبودن. به غایبین داره کمک میکنه در حالی که او را نمیشناسن. قرآن داره به ما یه مطلبی رو میگه و اون این است که در این عالم ولی خدای غایبی وجود دارد که حتی شخصی مثل حضرت موسی هم ممکنه از او خبر نداشته باشه، اما او داره فایده رسانی میکند. اصلا در روایت اومده چون حضرت موسی شرط کرد، اون آخرین باری که در واقع سوال کرد، از حضرت موسی سوال کرد که چرا دیوار رو درست کردی بدون مزد، حالا مزدی میگرفتی؟ اونجا قبل از اونش گفت اگر من یه بار دیگه ازت سوال کردم دیگه ادامه ندم. ببینید شرط کرد. در روایت هست اگر حضرت موسی شرط نمی کرد، هزار چیز قرار بود به حضرت موسی، خوب مطلب رو عنایت بکنید، هزار چیز از این چیزها رو خدا میخواست بهش نشون بده، اما چون خودش شرط کرد دیگه اومد که هازا فراغم بینی ببینید. ببینید یعنی خیلی پس از اسرار هست که سه تاشو فقط در اون داستان اتفاق افتاده، در قرآن منعکس شد، همش هم فایده رسانیست، در حالی را که خضر پیغمبر غایب از نظرم هست. پس غایب بودن، غائب بودن به معنای این نیست که دیگه منفعتی نمیرسد. نه، میرسد. قرآن داره خبر میده. بعد در زیل این آیات از اهل بیت روایت داریم که فایده رسانی امام عصر غائب یا اون امام غائب، چون ائمه پیشین فرمودن اون امام منتظر و غائب، فایده رسانیش از قبیل فایده رسانی خضر است. پس فایده رسانی اولا داریم، ریشه قرآنی هم دارد. من به یه بخشی از آیات اشاره کردم، بخشای دیگه هم هست.
متشکرم. حضرت استاد فرمودن که مصداق آیه استخلاف خلفای راشدین هستند نه امام زمان، چون وعده خداوند به صحابه بوده نه آیندگان، و به عبارت این در زمان خلفا هم اصلا تحقق پیدا کرده.
بله، آیه استخلاف در واقع این آیه هست که اشاره کردن. اولا خود آیه رو ببینیم چی هست. دارد که وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. خب دوستان زحمت بکشن، این آیه آیه استخلاف است. آیه استخلاف یعنی جانشین شدن نهایی، که در روایات اهل بیت اومده که این آیه در ارتباط با آخرالزمان هست و مسئله امام عصر و مهدویت. چرا؟ برای خاطر این که آیه اینطوری است: وعد الله الذين آمنوا منكم، خدا وعده داده به اونهایی که ایمان آوردن از شما. این منكم من تبعیضی است، برخی از شماها، معلومی که مال همه نیست. و عمل صالحات، ایمان آوردند و عمل صالح داشتن، اینا رو خدا وعده داده که چه بکنه؟ سه تا مطلب. یک، لیستخلفنهم فی الارض، اولا اینا رو جانشین بکنه فی الارض. ببینید فقط منکمش خطاب حضوری است، یعنی اونجایی که میگه وعد الله الذين آمنوا منكم، از شما مسلمین یا از شما مؤمنین. بقیه زمائری که میاد زمائر جمع غیابی هست، نه خطابی، یعنی خطاب باز درش نیست. چرا؟ برای اینکه دارد که لیستخلفنهم، دیگه نمیگه لیستخلفنکم تا شما را خلیفه قرار بدهد، جانشین قرار بدهد، میگه لیستخلفنهم تا آنان را. بعد دارد کم استخلف الذین من قبلهم، بازم نمیگه من قبلکم، میگه کما این که قبل از آنان کسان دیگری را خداوند جانشین قرار داد. باز پشت سرش ولیمکنن لهم، نمیگه لکم، خطاب در واقع خطاب به مسلمین صد اسلام نیست، دارد لیمکنن لهم، اون تمکین دین و استقرار دین برای اونها. اونم میگه دینهم، بازم ضمیر غیابی، الذی ارتضی لهم، بازم ضمیر غیابی، ولیبدلنهم، بازم ضمیر غیابی، من بعد خوفهم، بازم ضمیر غیابی. پس ببینید در این آیه فقط منکمش که در ابتدای آیه اومده، وعد الله الذین آمنوا منکم، مخاطب حضوری است و ضمیرم ضمیر خطابی است. این یه نکته. نکته دیگر این است که خب سوال در واقع از اینجا داره شروع میشه، پاسخ از اینجا شروع میشه. سوال این بود که این آیه در ارتباط با دوره امام عصر نیست، بلکه مربوط به خلفای راشدین میشه، یعنی چهار خلیفه، و وعدم به اونها داده شده، منکم گفته، بقیه زمائرم برمیگرده به کم در منکم، و نتیجهش این است که همه مخاطب حساب میشن. و این ادعا که شیعه دارد که این رو میگرد که در ارتباط با مسئله مهدویت است، این ارتباط مثلا این درست نیست. سوال اینه، اما پاسخ ببینید در این آیه اولا اومده کم از تخلف الذین من قبلهم. اینو باید درست فهمید که این کم از تخلف الذین من قبلهم یعنی چی؟ اون گونه که خداوند جانشین قرار داد، اونایی که قبل بودن. خب قبل یعنی قبل از اسلام، چون این آیه درباره مسلمینه، آیه قرآنه، پس بعد از اسلام اومده. وقتی که میگه قبل از این یعنی در شرایع سابق. خب در شرایع سابق کدام داستان داریم که شبیه داستان خلفای راشدین باشه؟ یعنی یه پیغمبری بره، خلفای راشدین از صحابهش بیان چی؟ جانشین او باشن. یک پیغمبر را اگر میتونید نام ببرید؟ نمیتونید نام ببرید. رمز اینجاست. پس کم از تخلف الذین من قبلهم به کدام قوم اشاره داره؟
بله.
به کدام پیغمبر اشاره داره؟ به چند تا پیغمبر؟ یکی به حضرت نوح، یکی به حضرت موسی، یکی به حضرت شعیب و به چند پیغمبر دیگه، که اینها امتشون امت ظالم بود، امتشون امت ظالم بود، مثل حضرت دوره حضرت نوح دیگه. خب به حضرت نوح کسی ایمان نیاورد، یه تعداد اندکی ایمان آوردن که اون طوفان آمد همه کفار را از بین برد و بعد قوم نوح و نوح مستخلف خلیفه آنان شدن، یعنی جانشین آنان شدن، جانشین آنان شدن. همه اون کسانی که سوار کشتی شدن انسانهای پاک، صالح و مؤمن بودن، اونا اومدن همه چی در اختیارشون قرار گرفت، عرض در اختیار اونا قرار گرفت. پس کم استخلف الذین اشاره دارد به یک مسئله عمومی، یعنی یک امت، یک امت صالحه و مؤمنه جانشین قبلی ها شد. قبلی ها چه شدن؟ از بین رفتند، قبلی دیگه باقی نمونده. نکته اینجاست، کم استخلف الذین، یا مثلا در ارتباط با حضرت موسی، خب حضرت موسی جانشین، قوم حضرت موسی و حضرت موسی جانشین کی شدن؟ فرعون و فرعونیان با تمام سربازانش در رود نیل پشت سر حضرت موسی اومد، غرق شدن و کلن از بین رفتن، چیزی نمونده. از قبطیان دیگه چیزی نمونده، سبطیان که از نسل ابراهیم خلیل بودن و قوم حضرت موسی بودن، اینا جانشین شدن. پس جانشینی به این معناست، کم از تخلف الذین من قبلهم، یک بیانه. یه همچه اتفاق آیا در صدر اسلام افتاد؟ یعنی پیغمبر از دار دنیا رفت، چه اتفاقی افتاد که بگید که جانشینی اتفاق افتاد؟ اونم جانشینی که کم از تخلف الذین من قبلهم، میگم اصلا شباهتی با هم نداره. پیغمبر از دار دنیا رفت، آقایونم رفتن تو سقیفه نشستن و یکی رو گفتن خلیفه، هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. این یه نکته، پس شباهتی در کار نیست. نکته دیگر این است که در همین آیه باز کد دیگر این آیه رو، این آیه چون دارای کدهای متعدده، بله، که این کدها هرگز با خلفا سازگاری ندارد. این یک چی عرض کردم، یکی دیگه دارد که وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا. این استخلاف به گونه ایست که بعد از خوف تبدیل به امنیت میشه. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا، بعد از خوف. پس معلومه که استخلاف استخلافیست، یک جانشینیست که قبل از این باید خوف باشه، قبل از این باید تدیه باشه. خوب اناد بکنید، خلفای راشدین که اومدن قبل از اون پیغمبر اسلام است، نه خوف. خوب اناد بکنید، پس بازم نمیسازه. آیه را باید ببینیم، آیه داره با بیان خیلی روشن بیین داره کدهاشو میده، میگه لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا. معنای این صحبت این است که من بعد خوف باید باشه. خب شما وقتی که رفتید سقیفه، بعد خوف رفتید سقیفه، پیغمبر همه چی رو براتون آماده کرده بود،
بله.
یعنی هر چرا که خلفا وارث شدن، وارث حکومت پیغمبر شدن. خوف کجاست؟ این خوف کجاست؟ ای باید باشه، پس ندارد، پس شامل خلفا نمی شود. این دو،
بله.
سه، اینکه همینجا باز یه مکسی بکنیم، میگه بعد از خوف باید امنیت بیاد. سوال، مگر شما ادعا ندارید که بعد از پیغمبر یک عده مرتد شدن و اصحاب الرده را خلیفه اول تو سرشون زد؟ این پس امنیتی نبود؟ قرار بود که بعد از این، در این استخلاف شما به امنیت برسید، تازه قبلش خوف باشه که نبود،
که نبوده،
که نبود. حالا فرض قراره که این دوره دوره امنیت باشه، ما از خلیفه اول شروع میکنیم. در زمان خلیفه اول امنیت بود؟ اگر امنیت بود، پس بحث اصحاب الرده و اون جنگ مسیلمه کذاب و نمیدونم چه و چه، اونا پس برای چی بوده؟ آیا در زمان خلیفه دوم امنیت بود؟ در زمان خلیفه دوم مسلمین جنگ نمیکردن؟ مسلمین کشته نمیدادن؟ این همه فتح الفتوحی که میگید که در سالهای نمیدونم اوائل اتفاق افتاد، جنگ با امنیت سازگار است؟ قرار دیگه جنگی نباشه. ببینید قرار این است که یک استخلافی فی الارض اتفاق بیفته که دیگه جنگی نباشد، امنیت باشه. خب شما میگید ما ایران رو فتح کردیم، اون موقع روم رو فتح کردیم، اونجا رو فتح کردیم، جای دیگه رو فتح کردیم. خب فتح کردی یعنی با چی فتح کردی؟ با جنگ. جنگ با امنیت نیست، پس اینم که نشد. زمان خلیفه سوم امنیت بود. خود خلیفه سوم کشته شد در اثر یک شورش. این چه امنیتی است که خلیفه سوم هم حتی در امان نیست؟ آیا در زمان خلیفه چهارم، حالا خلیفه چهارم به معنایی که عموم مسلمین میگن و الا ما که او رو خلیفه چهارم نمیدونیم، امام امیرالمومنین رو ما امام اول میدونیم، حالا آیا در زمان امیرالمومنین، حالا به بیان عموم مسلمین، خلیفه چهارم امنیت بود؟ جنگ نهروان پس چی بود؟ جنگ جمل پس چی بود؟ جنگ صفین پس چی بود؟ کجا امنیت بود؟ پس ببینید این که بگیم که این آیه در ارتباط با اونا چون مخاطب اونا هستن، نیست چنین چیزی، چون با این کدها سازگاری ندارد. این کدهایی که داخل خود آیه است. نکته دیگر این که یک کسی شاید سوال بکنه پس چرا گفته منکم وعد الله الذين امنوا منكم؟ خب منكم یعنی اونایی که اون روز بودن دیگه.
بله،
یعنی خدا وعده داده از شما، از شما یعنی اونایی که موجود بودن. علل قاعده منكم بله. وقتی که گفتی یعنی موجودین. ببینید منكم در اینجا به معنی موجودین نیست. ادعا کردم؟ نه ادعا نکردم. در قرآن بسیاری از آیات قرآن وقتی که منکم میگه یا از قبیل منکم خطاب به در واقع حضوری خطاب میکنه، مقصود امت اسلام است. مثال روشن درباره فردای قیامت، فردای قیامت کی میخواد مثلا اتفاق بیفته؟ انقراض عالم کی میخواد اتفاق بیفته؟ آیا زمان پیغمبر اسلام میخواد اتفاق بیفته؟ قطعا نه، قطعا در دوره پیغمبر اتفاق نخواهد افتاد، چون خود پیغمبر آیاتش به گونه‌ای است که میخواد بگه بعداً. اما عبارتی که قرآن به کار میبره میگه که لا تأتیکم الا بغتتن. چرا میگه لا تأتیکم؟ لا تأتیکم یعنی این روز قیامتی که میگیم برپا نمیشود، نمی آید به سویتون الا بغتتن، مگر ناگهان. این موجودین رو داره میگه، با اینکه کم گفته و کم گفته. فراوان در قرآن از اینجور آیات داریم. و اذا جاء وعد الاخره میگه که این آیه در ارتباط با بنی اسرائیل، اصلا قوم بنی اسرائیل در ابتدای سوره همین بنی اسرائیل یا اسراء اسم دیگش، میگه و اذا جاء وعد الاخره، میگه که دوبار شورش میکنن یهود و بعد چه میشود؟ میگه اذا جاء وعد الاخره لیسوء وجوهکم، لیسوء وجوهکم. میگه این لیسوء بد می آید وجوه شما یا ناخوشایند است، وجوهکم نباید بگه. بله نباید بگه به حسب ظاهر، اما قرآن از این لسان، لسان خطابی زیاد داره، در حالی که ارادش این نیست، وجوههم مراد است. اینجا هم از همین قبیله. این آیه البته توضیحات دیگه هم داره که دیگه ظاهرا وقتمون تمام شد. یعنی وقتی که ما تمام این قرائن رو سرجم نگاه میکنیم، هرگز این آیه نمیتواند به معنای خلفای راشدین باشد. حتما باید برای آینده و یک زمان دیگر باشد.
خیلی متشکرم. چند تا سوال دیگه هم هست استاد که نرسیدیم بهش بپردازیم، ان شاءالله عمری باشه در هفته های بعد. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید، بیننده برنامه خودتون بودید. عاجزانه از محضر همه شما خوبان التماس دعا داریم در این شب و روزهای پرسوز و گداز. عرض می‌کنیم آقا جانم گفت پدرش در نماز بود که خاتم بخشید، او نیز به پدر رفته بود، خود انگشترش را می‌داد اگر امانش می‌دادند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، پیروز و سربلند باشید یا علی مدد.